السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم انشالله. بحثی که در خدمت دوستان بودیم انشالله امروز باید به سرانجام انشالله برسه و بتونیم تمامش بکنیم، بحث در صراط مستقیم و صراط کسانی که خدای تعالی به اونها نعمت داده و نه مغضوب علیهم ولا الضالین بود، که در مشخصات صراط به صورت خلاصه ایشون رسوندن به اونجا که صراط مراتب داره و طرق الله مختلف هست از جهت قرب و بعدشون به صراط، و همچنین صراط جهیم هم در مقابل صراط مستقیم مراتب داره، که اون صراط جهیم حقیقت واحدهی نیست، به لحاظ نبود این صراط مستقیم معنا پیدا میکنه. لذا فرمودن معارف هم مناسب با همین حقیقتی که مربوط به صراطه، نسبتها و استعدادهایی رو که با افراد پیدا میکنه به لحاظ اون استعدادها مختلف میشه، نه به لحاظ خودش، و الا او مطلقه. این بحث گذشت. مطلب دیگری که گذشت این بودش که صراط مهیمنه بر همه سبله، کسی هم که بر صراط واقعه مهیمنه بر بقیه افراده، ولایته کسی که بر صراطه بر کسانی که بر سبلن. لذا اگر این ولایت بخواد محقق باشه و این حقیقت ولایت بخواد تام باشه در نظام وجود، معلوم میشه کسانی که بر صراط مطلق واقع میشند اوحدی هستند. صراط مطلق که باید مطلق وجود پیدا کرده باشن و سعه وجودشون اینجور اطلاقی شده باشه، باید در حقیقت چی باشن؟ حتما اوحدی باشن، و الا اگر که کثیر باشن، این کثیر ولایت ها چی میشه؟ در اونجا که حقیقت واحده ایست معنا پیدا نمی کنه. لذا کثرت ها در اونجا به وحدت تبدیل میشه. حتما اون کسی که ولایت داره همیشه چی هستش؟ اوحدیه. از انسان هایی هستن که به مرتبه صراط رسیدن، که اونجا فرمودن که امیر مؤمنان علیه السلام مصداق تام و بارزی است که در روایات هم به اون اشاره شده. بعدم فرمودن که صراط تعین پیدا میکنه، معناش سلام علیکم ورحمت الله، به تعینی که چی داره؟ به تعینی که صراط داره تعین پیدا میکنه. هدایت به صراط به تعینی که صراط داره. هر قد صراط متعین تر باشه، هدایت به صراط هم متعین تر میشه. بعدم اون بحث الا و ارائه طریق و ایصال الی المطلوب رو مطرح کردن، و در انتها و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، تفاوت بین جهاد فینا و جهاد فی سبیل الله رو مطرح کردن. امروز بحثی که مطرح می‌فرمایند این است که صراط مستقیم در سبل چی هستش؟ محفوظه. یعنی هر چی سبل رو ما نگاه بکنیم، صراط در اونها محفوظه، و اینکه صراط در اونها محفوظه این شبهه رو جواب میده که اگر کسی بر صراط مستقیم واقع است، طلب میکند هدایت به صراط مستقیم را، با اینکه بر صراط واقع است، این تحصیل حاصل نیست. چرا تحصیل حاصل نیست؟ چون بر صراطی واقع است که متحد با یک سبیله، روح یک سبیله، اما این میتواند با سبیل دیگری متحد بشود که صراط در اونجا هم هست. لذا از سبیلی به سبیل دیگه تقاضا کردن و ورود به سبیل دیگه، ورود از صراطی به صراط دیگر است، در عین اینکه صراط واحد است. پس تقاضای هدایت به صراط مستقیم با وجود بودن بر صراط مستقیم تحصیل حاصل نیست، چون صراط حقیقتش همیشه متجلیه با چی هستش؟ با سبله. تجلیه حقیقت صراط همیشه با چی هستش؟ چون این مطلقه. اگر مطلق میخواد خودشو جلوه بده، نشون بده، با سبیل نشون میده. پس کسی که واقع است بر سبیل واقعه، هرچند که این چی هستش؟ بر صراطه. درسته؟ هر قدر اون به اطلاق نزدیکتر میشه، اون صراطش اتحاد بیشتری با سبل زیادتری داره، هیمنه بیشتری بر سبل بیشتری داره، اما در نهایت بر سبیل واقعه. لذا تقاضای هدایت کسی که بر صراط واقعه تقاضای غلطی نیست، تحصیل حاصل نیست، بلکه چی هستش؟ از مرتبه به مرتبه دیگر تقاضا کردن، ورود به مرتبه دیگر رو میخواد. اینم خلاصه. بله، حالا اونجا که کسی که عید صراط حقیقت طولیه، اولا در اونجا هم حالا دو مبناست که آیا کسی که عین صراطه، تو صراط واقعه، در صراط داره حرکت میکنه، همه صراط با وجود او فعلیت پیدا کرده یا داره او فعلیت میده الان بازم به صراط. دقت میکنید؟ دو مبناست که بعضی میگن همه صراط با وجود او فعلیت پیدا کرده، بعضی ها میگن او به صراط فعلیت داده، حرکت او دیگه ارضیه است. حرکت او ارضیه است در ظهور تفاصیل برای اهالی صراطه، که حالا این بحثش مبناییه، این باشه اشاره تو اون دقایق، سوال خیلی خوبیه، اما این باشه برای اون بحث دقیقه هایی که در این بحث مطرح میشه که مربوط میشه به انسان کامل مطلقی، که این انسان کامل مطلق آیا حرکت دارد یا ندارد. خدای تبارک تعالی فوق ما لا یتناهاست به ما لا یتناها، فوق ما لا یتناها به ما لا یتناها، درسته؟ پس اگر کسی تو این مسیر حرکت میکنه، فوق ما لا یتناها رو در حقیقت به ما لا یتناها همیشه براش چی هستش؟ همیشه براش مقصده، همیشه در صراطه، درسته؟ اما ممکنه برای دیگران از این صراط اصلا بویی و بهره دیگری هم نباشه، اما این برای خودش صراط اینجوری نیستش که حتما برای رفتن دیگران باشه، حتما برای رفتن دیگران باشه، بلکه کسی که خودش بر صراط داره حرکت میکنه، این خودش مقصوده به ذات این حرکت. لذا ممکنه دیگری هم به این مسیر قدرت حرکت پیدا نکنه، اما حتی انبیای عظام تو این مسیر قدرت بر حرکت و مسیر پیدا نکنن، حتی فرض دیگه، ما حالا بحث دقیق الان نمیخوایم بکنیم که میشه یا نمیشه، اما فرض، حتی اگر اینا فرض بکنیم مانع نداره. پس کسی که خودش عین صراطه مانعی نداره که باز هم چیکار بکنه؟ بر صراط باشه، حرکتش بر صراط باشه، حرکتش بر صراط خارج از وجود خودش نیست. عرضم کردیم صراط قائم به وجود اون انسان مطلق همیشه. خب تعیونش، خب بله، تعیونش، تعیون اگه دقت بکنی، تعیون غیر از تحققه. لذا برای معصومی که مطلقه، صراط صراطه و سبل نیست، دقت میکنی؟ اما برای دیگران صراط سبل، تعیون صراط به سبل برای دیگران، چون خودشون مطلق نیستن. اما برای کسی که مطلقه، تعین صراط نداره دیگه برای او، بلکه تحقق داره صراط به همون اطلاقش. اونم عرض کردم اهدنا الصراط المستقیم، عرض کردم که برای او همین جوابی که به ایشون دادیم از اون وقت حالا برای همین بود که آیا این حرکت ارضیه میشه، حرکت در ظهور اجمال به تفصیل میشه، حرکت در ادامه ایجاد صراط میشه که دیگه اونجا سبل نیست، که اونها حالا مبانی مختلفی است در بحث مباحث کلامی و عرفانی که اونجا سر جای خودش بود این بحث، ولی اقوالش همین اقوالی بود که خدمتتون عرض کردم، اقوال مختلفش. خب این ادامه بحث می‌فرماید که پس این چهارمین بحث این است که با اینکه امر محفوظ در سبل روح، سبل مطلق این متعینات سبل، درسته، اما با این حال تقاضای هدایت از صراط به صراط تحصیل حاصل نیست، از سبیلی به سبیل دیگره. پس اینم یه بحثی بود که ایشون دیگه فرمودن و واردش نشی. یه جواب و شبه دیگری رو مطرح می‌فرمایند که با اینکه شریعت ما اکمل و اوسع جمیع شرایعه، مطلق همه شرایعه، اگر به تعبیر دیگری بخوایم بگیم اکمله، به تعبیری بگیم مطلق همه شرایعه، یعنی شرایع دیگه متعینات این شریعتن، متعینات و ظهورات متعین این شریعت هم. اما این شریعت اکمل از شرایع دیگه هستش، آیا کسی که در حقیقت بر این شریعته میتونه در حقیقت تقاضا بکنه مرتبه از صراط رو که اهالی شریعت سابق بر اون بودن یا نمیتونه؟ میتواند. چرا میتواند؟ به این جهت که این شبهه رو مطرح کردن که اگر اینجوری باشه پس نباید بخواد، در حالی که ما تو آیه فرمود که اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا، و اینها مطلقه، ممکنه متدینین و صدیقین و شهدا و انبیاش که دیگه قطعیه، انبیاش که انبیای سابق بودن دیگه، نبی ختمی رو شامل نمیشه که اینجا انبیا سابق بودن. این تقاضا میکنه مقام نبیین سابق رو، صراط نبیین سابق رو، درسته؟ ایشون میفرماید که
این که دینی اکمل از شرایع دیگه باشه اما متحقق به دین و راسخ در دین، غیر از در حقیقت این حقیقت آماده بودن دین، استعداد دین برای کماله، دین آمادگی داره اما این متحقق و متعبد در دین ممکنه رتبهش رتبهی باشه که کمتر از اون نبی راسخ در اون دین باشه، لذا تقاضا میکنه اون رسوخ رو که نبی سابق داشته، اون رسوخ هم که همون کمال اون سبیله، نه تعین اون سبیل سابق، که اینا رو بعدم قبلا بحثش رو کردیم، کمال اون سبیل سابق نه حد اون سبیل سابق، تقاضا میکنه کمال اون سبیل رو و این تقاضا صحیحه، با اینکه این دینش اکمل از دین اون نبی سابق، از جهت دینی اشکالی هم نداره، این رسوخش رو میخواد. بله خب درسته، چون حالا تو بحث فرع بعدی هم عرض میکنیم که عمل سقف داره و این سقف عمل رسوخش، که الان میگه رسوخ، اینجا منم الان تعبیر به چی کردم؟ رسوخ کردم. رسوخ غیر از عمله، رسوخ نظام علمی وجوده که تو نظام علمی ملکه وجودی میشه، فقط با عمل ملکه ایجاد نمیشه، بلکه باید یک بر راسخون فل علم، دقت میکنید که اونهایی که رسوخ پیدا میکنن از جهت علمی وجودشون یه سعی پیدا کرده که سقف عمل محدودیت داره، الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفع، و عمل صالح یه حدی از کمال رو ایجاد میکنه، ممکنه کسی به همه عمل رسیده باشه، دقت میکنید، اما تو مراتب کمالات علمیه چی باشن؟ کاملا متفاوت باشن. 10 نفر همه سقف عمل رو هر چی که بهشون رسیده انجام دادن، درسته؟ اما در نظام مراتب وجود مراتب دارن. چرا؟ به چه جهتی مراتب دارن؟ با اینکه عملشون واحد از جهت عملی و همه را انجام دادن، از جهت نظام علمی وجودشون، که حالا اون علم چیه؟ ایشالله اونو باید تو جای خودش عرض بکنیم. پس اینجا هم منافات پیدا نمی کنه که اینها یوت الله و رسول هستن، تبعیت خدا و رسول رو کردن، تابع بودند، همه عمل رو انجام دادن، اما تقاضا دارن و خدای تعالی وعده داده که اینها ملحق بشن به کی؟ به صراطی که نبیین داشتن، به صراطی که صدیقین و شهدا و صالحین داشتن، که اونها در حقیقت چی هستن؟ با اینکه نبیین قطعا بر ادیان دیگه بودن از جهت ظاهری، یعنی اون دینی که تعینات این دینه، و از جهت صدیقین و شهدا هم اطلاق داره، همه صدیقین و شهدا و صالحین رو چه بر دین دیگری باشن چه بر این دین باشن و شامل میشه، درسته تا اینجا؟ لذا ایشون اینجا میفرماید که این هم اشکالی نداره، جوابشو با این میفرماند که دیو نکتهشو فقط بخونیم، فان المؤمن المتعارف من مؤمنی شریعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مع کون شریعت اکمل و اوسع از همه شرایع، لیس این مؤمن با اکمل من نوح و ابراهیم علیهم السلام مع کون شریعت ما اقدم و اسبق، و این اقدم و اسبق بودن از جهت چی هستش؟ تعینشونه دیگه، اینا اکمل نیستن اما اقدم و اسبقن، درسته؟ و لیس ذلک الا ان حکم، ایشون از اینجا میخواد منتقل بشه به یه نکته بسیار دقیقی، یه شبهه بسیار عظیمی، و لیس ذلک الا ان حکم الشرایع و العمل بها، دقت میکنید این یه قاعده است، ان حکم الشرایع و العمل به این شرایع غیر حکم الولایت الحاصلت من التمکن فیها و التخلق بها، این که شریعتی رو کسی عامله غیر از این است که تو این شریعت پس از عمل ولایتی رو که این شریعت میخواسته در وجود این محقق بشه، غیر از اون است، یعنی عمل به تنهایی ایجاد ولایت و اون ملکه راسخه رو نمی کنه، این زمینه اون در حقیقت چی رو؟ زمینه اون ولایت و ملکه راسخه رو انجام، این زمینش رو ایجاد میکنه، اما دنبالش چیزهای دیگه هم میخواد، همون جوری که اگر یادتون باشه قبلا عرض کردم حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه در رابطه با جعفر آقای مجتهدی نقل شد از ایشون که پیش ایشون فرموده بودن، عرض کرده بودن که آقا مثلا جعفر آقا خیلی اهل عمل بود و لذا ببینید به علم نیست، ایشون چقدر مشاهدات، ایشون فرمود خدا میداند اگر جعفر آقا با این عمل اهل علم بود شعاع وجودی ایشون تا کجاها رو فرا میگرفت، شعاع وجودی ایشون همون عمل رو زمینه بکنید با این نظام علم، نه علمم حالا بعد عرض میکنم که علمم، خود ایشون هم وعده میده که علمو بیان میکنیم کدام علمه، نه فقط همین علمی که ما فکر کنیم باید با چیه، با اینم یه شأنشه، یه ظهورشه، نه اینکه این باشه و این علت تام باشه، نه این قطعا نیست. لذا میفرماید که این قاعده ان حکم الشرایع والعمل بالشرایع غیر حکم الولایت الحاصله من التمکن در اون شریعت و تخلق به اون شریعت، غیر از اونه، فصاحب مقام توحید الخالص و این کان من اهل الشرایع سابقه، که انبیاء سابق مثلا باشن، اکمل و افضل ممن لم یتمکن من مقام توحید و لم تستقر حیات المعرفه فی روحه و لم یتمکن نور الهدایت الالهیه من قلبه و این کان عاملا به شریعت محمدیه صلوات الله و سلام علیه التی هی اکمل الشرایع و اوسع الشرایع. دقت کردی؟ پس تنها عمل به شریعت و ظاهر نیست، این عمل لازم هست اما کافی، شرط لازمه اما شرط کافی نیست. شریعت یعنی اون حقایقی که برای عمل آمده، اوامر و نواهی دین. اکمل و اوسع بودن غیر سخت‌تر بودنه، اکمل بودن یعنی تامتر، همه جواب همه اون چه که لازم دارد انسانو داشته باشه، همه احتیاجات وجودی انسان با همه رشدی که انسانها پس از زمان موسی علیه السلام کردن، همه در حقیقت اون رشد رو هم لحاظ کرده، دستور داره براش، برای همش. دستورش هم چی هستش؟ دستورش هم علاوه بر کمیت، کیفیت هم توش لحاظ شده. به چه جهتی؟ یعنی این که شریعت موسی در قبال سختی و سخونتی که مردم اون زمان داشتن، برای تعدیل اونها شریعت بسیار سخت گیرانه بود، اما شریعتی که برای امتی که متعادل هستن، امت وسطن، وقتی که میاد این شریعت برای امت وسط اعتدالش اکملیتشه. دقت میکنید؟ خود این اعتدال اکملیتشه. لذا اکملیت به تعداد و کثرت نیست، اکملیت به اعتداله. لذا نه شریعت موسی معتدل نبود چون موسی معتدل نبود، نه، شریعت موسی اعتدال نبی، شریعت ختمی رو نداشت چون مردم این کشش اعتدال رو در اون زمان نداشتن. مردم یه جهتی تو وجودشون رشد کرده بود که باید این شریعت با این در حقیقت روی کرد بر اونها وارد میشد تا بتونه اونها رو معتدل به سمت اعتدال حرکت بده. اما شریعتی که امت وسط هستن، که این امت وسط شریعت معتدل براشون میاد، اون شریعت اکمله. نمیذارید بخونیم ما، بعد خلاصه میخواییم ما تمام کنیم، بالاخره میمونه. بله، ببینید دقت در کلام ایشون بکنید جواب میده. کسی که اون شریعت رو انجام داده، علاوه بر انجام اون شریعت چیکار کرده؟ تمکن توحیدی رو که اون شریعت آورده بوده در وجودش محقق کرده. با کسی که تو این شریعت عمل به شریعت کرده اما تحقق توحید تو وجودش هنوز نشده، تمکن پیدا نکرده، قطعا اون تمکن با این که اون تمکن تعین توشه، افضل از این کسی است که هنوز هیچ مرتبه از تمکن یا مرتبه ضعیفتری از اون تمکن در وجود این چی شده؟ محقق شده. به خصوص این که تمکن توحیدی رتبه‌ای و مراتب طولیه دارد، اون مرتبه ای از توحید رو تو وجودش محقق کرده اما این نکرده، این فقط عمل کرده، درسته؟ اون مرتبه قطعا افضل از اینه. لذا میفرماید فمن الجائز ان یستهدی، چون اینجوریه پس جایز است که طلب هدایت بکنه صاحب مقام دانی که در این شریعت من اهل شریعت الکامله، و یسأل الله الهدایه الى مقام صاحب المقام العالی من اهل الشریعت التي هي دونها، مقام عالی شریعت دونه اما این مقام ضعیف شریعت کامله، این طلب کنه سلام علیکم رتبه او رو، اشکالی ندارد. این رتبه او یعنی کمال او رو، نه تعین او رو. بعد اینجا ایشون از اینجا استفاده میکنه که شبهه ایجاد شده. من اعجب ما ذکر فی هذا المقام، از اون حرف‌های عجیبی که در اینجا زده شده این است که بعضی از محققین من اهل تفسیر جواباً عن هذه الشبهه، خواستن غیر از این جوابی که ما دادیم جواب بدن، این که میگن که دین خدای تعالی واحده و هو الاسلام. همه نکته کلیدیشون اینا اینه که همه ادیان معارفش واحده، تفاوت ادیان در چی هستش؟ در شریعته. یه شریعتی اکمل از شریعت دیگریه، ولی کن همه در معارفشون واحد هستن. لذا اگر کسی اون شبهه شما وقت وارد میشه، اگر کسی یوت الا و رسول این تبعیت کرد از رسول و خدا در این شریعت تامه، قطعا باید افضل باشه از جهت چی؟ وجودی از کی؟ از کسی که صاحب معارف و شریعت مقام چی باشه؟ که شریعت سابق باشه. چرا باید بالاتر باشه؟ چون معارف که واحده، درسته؟ مراتب نداره که. پس این معارف رو به دست آورده دیگه، معارف رو به دست آورده، پس با اونها علی سواس. تفاوت در چی هستش؟ تفاوت در شریعت بود که اکمل و انقص داشت، ناقص داشت، این اکمل رو متحقق کرده. پس تمام رعیتی که اطاعت خدا و رسول بکنن در دین ختمی طبق این به اصطلاح نظر این محقق، باید افضل باشن از تمام انبیایی که در شرایع سابق عمل به دینشون میکردن. به طور اطلاقی همه رعیتی که عمل به دین میکنن باید افضل از اونها باشن، در حالی که قطعا این کسی رو نگفت، این رو کسی نگفته. بله وارد شده که علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. اولا انبیاء بنی اسرائیل فرمودن، نفرمودن انبیاء اولو العزم، دقت میکنید. ثانیا فرمودن علما و امتی، نه عاملین امت من، دقت میکنید. که علما و امتی هم ثالثا تعینش و قدر متیقنش در حضرات معصومین علیهم السلامه، که تصریح کردن که اهل علم وقتی که میاد اون قدر متیقنش و اون فرد مصداق تامش قطعیش حتما حضرات معصومین هستن. که والذین اوتوا العلم، یا در حقیقت که اینها تو جاهای مختلف به کار برده میشه، همه در حقیقت منصرفه تو مرتبه اولش انصراف به عنوان مصداق تامش البته حضرات معصومین هستن. لذا میخوام بگم که اون روایت هم که وارد شده با این سه مرتبه اینجور نیستش که عام باشه و شامل همه رعیت بشه. لذا میفرماید که ان دین الله واحد و هو الاسلام و المعارف الاصلیه و هو التوحید و النبوه و المعاد و ما یتفرع علیها من المعارف الکلیه واحد فی الشرایع. اینو کی داره میگه؟ این کسی که محققی که در مقام این جواب برآمده، که جوابش هم غلطه ولی به عنوان فعلا داره تقریر جواب رو میکنه. و انما مزیت و هذه الشریعه، پس این شریعت بر شریعت قبلی چه فضیلتی داره؟ فی اوسع و اشمل جمیل جمیع شؤون الحیات، این اوسعیتش فضیلتشه. فهیه اکثر و عنایتن، چون اشمله و اوسعه، اکثر و عنایتن به حفظ مصالح العباد، مصالح عباد رو بهتر رعایت کرده. الا ان یه فضیلت دیگری هم این دین دارد، همون محقق داره میگه باز که چی هستش؟ اساس حاضر شریعه موضوع علل استدلال به جمیع طرق ها من الحکمت و الموعظت و الجدال الاحسن. شرایع دیگه گاهی اساسشون استدلال نبوده، فقط موعظه حسنه بوده، مثل مثلا دین عیسی علیه السلام، یا بعضیشون در حقیقت بر تحکم و در حقیقت چی بوده؟ حالت در حقیقت اون شدت برخورد بوده، مثلا دین موسی علیه السلام. این شریعت همون معارف رو فقط بر اساس استدلال، اونم به جمیع انها استدلال بیان کرده. اینم یه فضیلت دیگه است در بیان، نه در خلاصه عمق معنا، نه در مقصد و اصول، بلکه در چی؟ طریق بیان و اصول. اونجاها به طوری بوده، اینجا طور دیگری بیان شده. ثم ان الدین و ان کان دینا واحدا، این هنوز تتمه کلام اونه، دینا واحدا و المعارف الکلیه فی الجمیع علی السوا غیر انهم سلکوا سبیل ربهم، چون یه راه بوده، معارفم واحد بوده، اونا زودتر از ما رفتن. چون زودتر رفتن میشه تقاضا کرد هدایت اونها رو، چون زودتر از ما رفتن، زمانن مقدمه. دقت میکنید؟ از سبق لمن چی؟ لمن سبق دیگه، از سبق لمن سبق، درسته؟ که سبق و سبقت مال کی هستش؟ کسی که سبقت گرفته قبلا، لذا باید به حساب اونها نوشت. لذا میفرماید که غیر انهم سلکوا سبیل ربهم قبل سلوکنا و تقدموا فی ذلک علینا فامرنا الله ان نظر فی ما کانوا علی و الاعتبار بما صاروا الیه هازا، که ما طریق اونها رو بریم، که همون من النبیینی که در اون آیه اومده. اقولو، حالا ایشون از اینجا، بله حالا بذارید اینو بریم، میترسم که به جوابش نرسیم. از اینجا ایشون وارد میشه به یک شدتی در مقابل این نظر که تو نگاه اول ممکن بود به ذهن انسان نیاد. ایشون میفرماید که این علاوه بر این که با مسالک تفسیری مخالفه، این از یک نگاه مادی و از یک فکر مادی فقط میتونه نشأت بگیره. حالا چرا؟ ببینید، دقیق ببینید چقدر حرف تو نگاه اول به این مسئله شاید انسان احساس نکنه که نگاه به این مسئله، اما ببینید چقدر دقیق میشه. و هازل کلام مبنیون علا اصول فی مسلک تفسیر مخالفتون للاصول التي یجب ان یبتنی مسلک تفسیر علیها، فانه مبنیون الا ان حقائق المعارف الاصليه واحده من حيث الواقع من غیره. نکته دقیقش همینجاست، همه معارف واحد هستند از حیث واقع. از حیث واقع یعنی حقیقتی در خارجه، چون معارف در اینی که برای ما عنوان معارف پیدا میکنه، این معارف در حقیقت از کجا رسیده برای انسان؟ از واقع وجود. درسته، ما معتقدیم خدای تعالی موجوده، ما معتقدیم خدای تعالی اسماء الهی موجودن، ما معتقدیم ملائکه الله موجودن. چون موجودن، رسیدن به اونها، ادراک اونها، ادراک واقع دیگه. واقعی که فقط عالم ماده نیست. درسته، خدای تعالی موجود هست یا نیست، ملائکه الله اسماء الهی موجود هستن یا نیستن. ما معتقدیم که این حقیقت ها، حقایقی که در خارج موجودن، این حقایق موجوده در خارج، حالا داریم با همون زبان عموم، این حقایق موجوده در خارج ادراکشون برای انسان چی هستش؟ مراتبی از ادراک. همه در یک به یک مرتبه از واقع نمیرسن در ادراک، در شناختشون نسبت به خدا و ملائکه و حقایق وجودی بیم. لذا ابراهیم خلیل الرحمن در برهی از عمرش، نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، درسته؟ یا اونجایی که در حقیقت تقاضا میکنه که خدایا احیا رو به من چی کن؟ نشون بده. که تو اون مرتبه وقتی خطاب میشه تو آیا اطمینان نداری؟ میگه لکن چی هستش؟ آیا تو ایمان نداری؟ اولم تو من قال بل لیطمئن قلبی. بل نداره چی؟ بل داره؟ بلا لیطمئن قلبی. اطمینان قلب یه مرتبه دیگری از ایمانه که مراتب رو الا ماشاءالله تو قرآن نگاه بکنید مراتب رو، در حالی که این آقا با اینکه قائله که این حقایق یه حقایق واحدن، در همه ادیانم واحده، ناخودآگاه اقرار کرده که این حقیقت واحده در مراتب ندارد. و اگر مراتب نداشت، ببینید دنبالش چه تالی فاسد هایی میاد. این که نسبت میده به این آقا، فکر نکنید که داره به گردنش میگذاره ها، این در حقیقت تو دنباله مطالبش و جاهای مختلف این حقیقت رو ابراز کرده. قرائن کلامش بر این نمیشه بگه که حمل کن بر اون جهت دیگری، که نه تنها کلام این محقق که صاحب المناره تنها اینجا نیست، بلکه جاهای مختلفی چی هستش؟ بیان مطلبش رو و سنخ تفسیریش رو بیان کرده. لذا میفرماید که پس اینها مراتب ندارن، درجات نبود داشته باشن. و کذا سایر، اگر اینها مراتب نداشتن، سایر کمالات باطنی معنویه هم چی هستن؟ اونها هم به تبع این معارف باید درجات نداشته باشن. اگر اینجوری شد دنبالش چی میشه؟ فافضل الانبیاء المقربین مع اخص المؤمنین من حیث الوجود و کماله الخارجی تکوینی علا حد سوا. هر کسی به اولین مرتبه ایمان رسید از جهت اون معارف و اون اصول و معارف چی هستش؟ با اون نبی که راسخ در اون علمه باید واحد بشه، چون مراتب ندارن اینها. به اولش رسیدی یعنی به آخرش هم رسیدی، چون مراتب نداره دیگه، یه مرتبه است، یه واحده. هر کسی رسید اونجا همه در حد سوا. تفاوتشون به چی هستش؟ و انما تفاضل بین نبی و مردم عادی به حسب المقامات المجعوله بالجعل التشریعی، در کثرت در حقیقت عمل به شریعته. فقط کثرت عمل به شریعت من غیر ان یتکی علی تکوین، تکوین که اون حقایق و معارف وجودیه باشن به او کاری نداره دیگه. این تفاوت در اون نیست، تفاوت در عمل، در حقیقت به مقدار عمل، کثرت عمل، که هر کی کثیرتر بود او در حقیقت چی هستش؟ فضیلتش بیشتره دیگه. حالا تو روایت داره که حبذا نوم الاکیاس، خوشا به حال در حقیقت اون نوم اکیاس، چه بسیار برتره از کثرت صوم و کثرت صلات دیگرانی که شب رو به بیداری و روز رو در حقیقت به طاعت میگذرونن. اون کیسیت در حقیقت چی هستش؟ مطلوب دینه. اون کیس بودن، کیس ایمانی ها، نه کیسی که مکر شدید باشه ها، کیسی که نور ایمان توشه. اما این اکیس اگر میخوابه، خوابش هم عبادته، برخلاف اون کسی که بیداره داره عمل میکنه، اما عملش و اون عبادتش هم چی ازش روش؟ ریا محقق میشه، چون معارف رو اون قائل نمیگه، همین عبادت شرطه دیگه، باطنی در کنار این ظاهر در کار نیسته. نه دیگه، تا گفتی درجات مختلف شد یعنی اون دین با این دین متفاوت میشه از جهت مراتب. تا گفتیم که در حقیقت این ادیان واحده، علت واحد بودن چیه؟ چرا واحده؟ با اینکه شرایط مختلف شدن همه میرسونن به یه جا دیگه، وقتی همه میرسونن به یه جا، دقت میکنید؟ همه میرسونن به یه جا، لذا عامل به این شریعت با عامل به اون شریعت از جهت معارف به کجا میرسونن؟ به یه مرتبه میرسونن تو معارف. معارف اصل نیست. چی اصله؟ چی اصل میشه؟ خود عمل اصل میشه. اگر عمل اصل شد، عمل تو نظام چی هستش؟ تو نظام ظاهر اساسش محقق میشه دیگه. اون که میگیم الاعمال به نیات، که نیاتن که نشون میدن اعمال چه رتبه ای از وجود داد، اون معنی نداره. چون تمام ادیان با تمام کمال، چون ما معتقدیم اعمالی که در هر دینی آمده نازله معارف اون دینه، سعه و زیغش دائر مدار سعه و زیغ معارف اون دینه. اگر دینی در جانب اعتدال تامه نشأت گرفته از معارف تام اون در حقیقت دینه، اینا با هم مرتبطن. مثل این که عمل شما نازله وجود شماست، عمل شما نازله وجود شماست. شما تصمیم که میگیری، نیت که میکنی، شوق به عمل که پیدا میکنی، مرتبه اشتیاق شما، مرتبه تصدیق شما، مرتبه اینها اثر میذاره در عمل. نه اینکه اگر شما عمل یه نماز جماعت خونده میشه نبی ختمی است و در حقیقت معمومی، اگر عمل شرط باشه در اینکه شرط کامل فقط و تام باشه و فقط و فقط، باید همه در این نماز چی باشن؟ یکسان باشن. اما نبی ختمی معراجش، نمازش معراج، بقیه هم همینجا سیر کردن، همینجا سیر کردن. در حالی که اگر گفتیم که معارف یه مرتبه هستن، هر کسی که ایمان آورد اولین مرتبه ایمان، آخرین مرتبه ایمان یکی میشه دیگه، تفاوت نداره. لذا نمیشه بگین مؤمن شریعت ختمی با مؤمن شریعت در حقیقت غیر ختمی از جهت در حقیقت مرتبه وجودی متفاوتن اگر به تمام شرایط ایمان عمل کردن. دنبالش هم ببینید، ایشون میفرماید که فافضل الامر و انما التفاضل بحسب المقامات المجعوله بالجعل التشریعی من غیر ان یتکی علی تکوین کما ان التفاضل. ببینید میگه نگاه برمیگرده به مادی. چرا؟ چون ما تفاضل رو تو عالم اعتبار میبینیم. میگیم ملک، یه ملکه، کسی که پادشاهه، با رعیت از جهت انسانیت واحد هستن یا نیستن؟ از جهت انسانی واحدن. تفاوتشون در چیه؟ تفاوتشون در یک درجه چی هستش؟ یک در حقیقت جعل، تفاوتشون در یک جعل چی هستش؟ اعتباریه، که این شده پادشاه، اون شده رعیت. که اگه دوباره برگردی جعل رو عوض کنی، اینو بکنی پادشاه، اونو بکنی رعیت، هیچ تغییر ایجاد نمیشه، این میشه پادشاه، اون میشه رعیت، عیبی هم نداره. هیچ بر یک نکته واقعی مبتنی نیست که این در حقیقت اگر خواستی این رعیت رو بکنی پادشاه و اون پادشاه رو بکنی رعیت، خلل در عالم واقع و وجود ایجاد بشه. چون جعل اعتباری فقط، چیزی بیش از این نیست. لذا میفرماید که تفاضل بین ملک و رعیت انما هو به حسب المقام الجعلی الوضعی من غیر تفاوت من حیث الوجود الانسانی. هر دو انسانن، حیث انسان بودن. لذا در اینجا هم اگر اینو قائل شدیم، این خیلی حرفه، یعنی یه شبهه بسیار دقیقی است که تو نگاه اول انسان عمق کارو نمیبینه، داره ابتدای شبهه رو، ظاهر شبهه رو میبینه. اما اگر مثل این نگاه رفتی تو عمق شبهه رو نگاه کردی، ببینی به کجا میزنه، بعد میفهمیم خیلی حرفا الان بوی این شبهه توش تو بیان معارف هست. خیلی حرفا بوی این نگاه به اون عمق در حقیقت چی هستش؟ عمق عقبه فکره، نه به این اون ظاهر فکر. اینو باید یاد میده به ما که تو نگاه اول ماها همه یه دفعه ممکن بود اگه اینو به ما میگفت، تا میگفت این فکر مادی محضه، میگه بابا چی گفت بیچاره، شما میگی مادی محضه؟ دقت میکنید؟ و لحاظ الاصل، حالا دنبال این اصل آخر، این اصلی که اینجا گفتیم یه اصل دیگری است که یبنی علیه، که این بر او مبتنیه، و هو القول به اصالت الماده و نفی الاصال اما وراء ماده و توقف فی الا. ببینید اینم یه اصل دیگره، الا فی الله سبحانه به طریق الاستثناء بالدلیل. همه عالم وجود عالم ماده است، این قول قائله که همه عالم وجود مادیه، غیر مادی معنا نداره. دقت میکنید؟ همه مادیه، غیر مادی معنا نداره. اگر خدا رو میگیم غیر مادیه، چون دلیل اومده فقط، اینم تعبدیه، و الا غیر ماده اصلا نداریم خدا رو میگیم غیر مادی قبول میکنیم، نه به دلیل عقلی و استدلال، نه با برهان، بلکه با تعبد. چرا؟ چون دلیل وارد شده که خدا غیر مادیه. دلیل یعنی چی؟ یعنی نقل، یعنی روایت، یعنی در حقیقت آیه وارد شده که خدا، چون وارد شده که خدا غیر مادیه، ما این رو قبول میکنیم تعبدن. ولی غیر از او رو اصل این است که همه چیز مادیه. اگر یه جای دیگری هم دلیل دیگری اقامه شد، ما دلیل رو فقط چی میبینیم؟ تعبد توی مسئله میبینیم. با این میگه این مبتنی بر اینه. خیلی ابتلا، ببینید عقبه فکر چقدر سخت به دست آوردنش. شما اون فکر رو کجا فکر میکنید تا اینجا بکشه؟ میگه او مبتنی بر یه اصلی شد که در حقیقت ما مراتب وجود نداریم. بعد مبتنی میشه اینکه مراتب وجود نداریم بر این که فقط چی؟ یک حقیقت در عالم موجوده که عالم ماده است، عالم دیگری نداریم. اگرم جایی قبول میکنیم که عالم دیگری هست، با تعبد و تخصیص، دقت میکنید؟ با تخصیص قبول میکنیم. و الا اصل این است که همه چیز عالم ماده است. اگر جایی تخصیصاً، یعنی در حقیقت با اینکه اون اطلاق شاملشه ها، اما دلیل حالا اومده، ما دیگه نمیتونیم مقابل دلیل نقل بایستیم، میگیم این در حقیقت به این حالا چون اینجوری اومده قبول میکنیم ما هم. الا فی الله سبحانه، اونم به طریق الاستثناء به دلیل. و قد وقع فی هذه الورطه من وقع، خیلی ها افتادن. لعهد امرین، دو علت هم داشت. اما القول به اکتفاء بالحس، اعتمادن علی العلوم المادیه، یا اینکه اینا فقط حس رو میشناسن، غیر حس ادراکات دیگر رو قبول ندارن. اگرم یه موقع مرتبطن با ادراکات دیگه، نگاه حسی به اون ادراکات میکنن، یعنی واقعا آنچه را که چشمشون ببینه میپذیرن. آنچه که چشم، این نگاهی که تو قرآن چیه؟ دائما داره تختهش میکنه، دائما داره تختهش میکنه، که در حقیقت نگاه حسی ما نمیبینیم نیست. معاد رو دائما اونا میگن این استخون پوسیده رو تو میگی در حقیقت برمیگرده، ما چیز دیگه غیر از این نمیبینیم. حد اکثر دیدشون میگن ما دیدیم آبائمون بر اینن، ما هم همین رو قبول کردیم. بیشتر این آبا رو بر اینن، اینم یه نگاه حسیه، ارتباط حسی محسوس مرتبطه. یعنی انقطاع نگاه منفصل ما نمیتونیم بپذیریم. نگاهی که ورای این چشم و نگاه چشمی بود، ما پدرمون رو دیدیم بر این بود، پدرش هم پدرش رو دیده بود بر این بود، پدرش همینجور آبا ما بر این بودن، پس در حقیقت این حقه. دلیل بر حقانیت چی هستش؟ نگاه حسیه. لذا اینجا بشه میگه یا این است و اما القاء و تدبر فی القرآن بالاکتفا بالتفسیر بالفهم العادی عامی. همین ظاهر اولی هیچ در حقیقت از این عبور نکنیم. از این ظاهر اولی، ظاهر اولی شرطه، اما چی هستش؟ شرط لازمه اما کافی نیست. چنانچه حضرات معصومین، ببینید حالا تو روایاتی که میاد، خودشون چیکار کردن، چجور یاد میدن که از این ظاهر با در حقیقت مراتب عمق آیات رو باید چیکار کرد؟ منتها با ضوابط خودش، نه هر جوری، نه هر کسی با ذوق خودش، با ضوابط و اون حقایقی که برای این قرار داده شده، با منطقی که این کار داره خودش، که اون منطق هم از کی رسیده؟ از حضرات معصومین رسیده برای ما، از اون چیزی که در حقیقت اتکاء بر یقینیات مبتنی بر بدیهیات بر ما رسیده. لذا می‌فرماید که اما القول بالاکتفاء بالحس اعتمادن علی العلوم المادیه و اما القاء التدبر فی القرآن بالاکتفاء بالتفسیر بالفهم العامی. ولی الکلام ذیل طویل، اینجا دیگه ما ادامهش نمیدیم انشالله بعدن. و خامسش این است که ان مزیت اصحاب صراط المستقیم بر غیر اینها، و کذا صراط در حقیقت اهل صراط مستقیم بر سبیل غیرهم، یعنی این صراط خودشون بر غیرشون، صراطشون بر سبل، درسته؟ انما هو، این مزیت به چی هستش؟ بالعلم للعمل، فلهم من العلم به مقام ربهم ما لیس لغیره، از قد تبین من مامر ان العمل التام. میگه اینو ما قبلا گفتیم تو همین هم جلسه قبل بود هم ابتدای این جلسه، ان العمل التام موجودون فی بعض السبل. همه در حقیقت من یوت الا و رسول، همه عمل رو چکار کرده؟ محقق کرده، اطاعتش تام اطلاق داره. این اطاعت من یوت الا و رسول، هیچ مخالفت نکرده. با اینکه عمل تام موجود فی بعض سبل التي دون صراطهم، که این سبل چی هستن؟ دون صراط هستن. فلا يبقى لمزيتهم، اما با این حال اینا تقاضا میکنن چی رو؟ اینا تقاضا میکنن مقام نبی دین سابق رو. با اینکه همه این شریعتش اکمل بوده، تو شریعت اکملش هم همه رو چکار کرده؟ اطاعت کرده، درسته؟ هم شریعت اکمل بوده هم همه رو اطاعت کرده، اما بازم تقاضا میکنه مقام چی رو؟ نبی شریعت سابق رو، که اون نبی شریعت سابق شریعتش نسبت به این شریعت اکمل نبوده، اما این تقاضا میکنه او رو. این چه تفاوتی بین این و اون هست که او رو میخواد؟ مگر این که چی باشه؟ مگر تفاوت در علم باشه. درسته؟ تونست استدلال و دقت در استدلال تونستید بگیرید؟ ان العمل التام موجود فی بعض السبل التي دون صراطهم فلا يبقى لمزيتهم الا العلم، اما ما هذا العلم و كيف هو فنبحث عنه ان شاء الله في قوله تعالى انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها، که یه قدرش هم یه جلسه یه قدرش صحبت کنیم، اما ان شاء الله که اون علم اطلاقی میشه، که اون علم اطلاقی یعنی هیچ حیون و حدی رو از حدود علمی نداره، که هرچی به سمت سعه وجود آدم بالاتر میره اون سعه وجود با علم اطلاقی همراه تره، که حالا ان شاء الله اونجا. و همچنین یشعر به هذا المعنا قوله تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين امنوا منكم، درسته؟ اهل ایمان بالا میرن، اما والذين اوتوا العلم درجات. درجات مربوط به کی هستش؟ اهل عمل هم درجه دارن یا ندارن؟ خب بله، درسته؟ اهل عمل درجه دارن، در این که اهل عمل درجاتشون در تلبس و اطاعت متفاوت هست یا نیست. یکی مطیع تام، اما وقتی به اطاعت تام رسیدن، همه اونایی که به اطاعت تازه اونایی که به اطاعت تام رسن در عمل، حالا مراتب دارن در علم. پس اول مراتب عمله، که کسی اطاعت تام داره یا کسی اطاعت ناقص، مراتب اطاعت. اما وقتی رسیدن به اطاعت تام، اونهایی که در مرتبه اطاعت تام هستن، حالا اونها خودشون درجات دارن به لحاظ مرتبه والذین اوتوا العلم درجات. نیاییم بگیم که یک کسی علم دارد و اهل عمل نیست، قیاس اینجا باطله. قیاس در اینجا بین اهل عمل تامه، که وقتی عملشون تام شد مراتب وجودیشون به چی هستش؟ به مراتب علمه. دقت کردید؟ اونم علمم نه این علم حصولی مفهومی فقط، که این میتونه یه نزول نازله از او باشه، اما نه این علت تام. علت تام علمی است که العلم نور یقذف الله فی قلب من یشا، که اون علتش چیه، مبدأش چیه، حقیقتش چیه، ان شاء الله تو اون بحث انزل من السماء ماء اونجا ان شاء الله مطرح میشه. خودتون جوابشو اگه تونستید بدید. عمل تو ظرف زمان محقق میشه، تو عالم ماده محقق میشه، و مقداری که دین برای ما از عمل رو آورده همیشه امکان پذیر از عمله. چرا؟ چون از ما خواستن دستوره. اگر طوری باشه فوق طاقت ما چی میشه؟ مالا طاقت لنا میشه، درسته؟ مالا طاقت لنا، خواست مالا طاقت لنا، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، و همچنین مالا طاقت لنا و در حقیقت اسرن علینا، تمام اون چیزهایی که در اون آیه شریف اومده نشون میده که اعمالی که از ما خواستن در چی هستش؟ وسع عملی و انجام ماست، میتونیم. حتی بحث بسیار عالی است که نمیرسیم، ولی اینو عرض بکنیم که حرج که برای انسان پیش میاد، حرج که گاهی دوتا عمله نمیتونه دوتاشو با هم انجام بده، مجبوره یکشو انجام بده. مرحوم علامه تو بحث جلد 6 المیزان اونجا میفرماید که حرج مبدأش اختیاریه، ممکنه 20 سال قبل کاری کرده که الان مبتلا، لذا انبیا به حرج مبتلا نمیشن. خیلی بحث جالبی داره اونجا، انبیا تحرج براشون نیست. دقت کردی؟ با این نگاه علم، اما ظرفش و خواستش چی هستش؟ تو نگاه ظرف علم وجود انسانه، که کل و آن یزیق و به ماجو الفی الا و آعلم فا انهو یتسه. هرچی علم در حقیقت بیشتر در دل انسان جا بگیره، به فرمایش امیر مؤمنان سعه وجود ایجاد میکنه. پس اگر این اطلاق داره که هرچی علم در وجود انسان قرار بگیره سعه وجود پیدا میشه، پس حد ندارد، درسته؟ چون سعه ایجاد میشه دیگه، سعهش هم عالم ماده نیست. بله، خب بله، عملش نازلشه. اگه جواب خودتون رو دادید، علم یهتفو بالعمل، اما یهتفو به عملی که تو نظام عالم ماده محقق میشه، اما حقیقت علم حقیقت عمله. دقت میکنی؟ الا و ان النیت افضل من العمل، الا و ان النیت هی العمل. روایت الا و ان النیت هی العمل، اون عمل به معنای عام خودش میشه چی؟ خود علم میشه عمل در اونجا. اما این جایی که علم مبدا عمل و عمل رو میطلبه، اون عملی است که تو نظام فیزیکی امکان پذیر میشه. اما روح اون علم چی است؟ روح اون عمل چی هستش؟ روح اون عمل علمه. دقت میکنید؟ روح اون عمل علم. لذا علم یحتف بالعمل و مقرون بالعمل. درسته؟ اون علمه که دعوت میکنه و قرینه، اما عمل توی هیته. لذا امروز برای ما عمل امکان پذیره، امروز روز عمله، اما قیامت جای عمل هست؟ نه، اونجا جای جزاه، اونجا جای دیگه حقیقت عمل در کار نیست. اما خود علم هم یک معنای عام میداره که به معنای عامش در حقیقت عمل، معنای عام میداره که معنای عامش علم هم میشه عمل به معنای عام، که اون بحثی است که الا و ان النیت هی العمل. خود حقیقت نیت حقیقت عمله، اونم با هست الا و ان النیت هی العمل، که تو فراز قبل میفرماید که النیت افضل من العمل. درسته؟ یا انما الاعمال بالنیات، یا در حقیقت روایات متعددی که انشاءالله باب نیت رو یه بار باید روایاتش رو بخونیم، خیلی عالیه. لذا میفرماید که این یه شاهد بود که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. همچنین و کذا قول تعالی الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. عمل صالح کارش رفع کلمه طیبه، اما کلمه طیب الیه یسعد. درسته؟ وظیفه او ابزاریه، اما وظیفه این ذاتیه. الیه به سوی او، به سوی خدا، یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، اون کلام طیب را. و اما و همچنین فالذی یسعد الیه تعالی هو الکلم الطیب و هو الاعتقاد والعلم، و اما العمل الصالح فشأنه رفع الکلم الطیب والامداد دون الصعود الیه تعالی. و سیجیء تمام البیان فی البحث عن الآیه ان شاء الله. ما می‌خواستیم بحث روایش هم تا یکی از روایاتی که خیلی عظیم بود رو بخونیم، متاسفانه دیگه محقق نشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم